ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا و ژاپن از ایران و کره شمالی خواستند به تعهدات بین المللیشان در زمینه هسته‌ای عمل کنند. در ایران کمیته ویژه‌ای برای مبارزه با جرایم رایانه‌ای تشکیل شد. ترکیه تدابیری برای آشتی ملی با کردها اعلام کرد. ساعت 21. درود به شنوندگان گرامی، به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. آخرین ساعت‌های آدینه 22 آبان ماه را می‌گذرانیم. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله شبانگاهی را با خبر و گزارش تقدیمتان می‌کنیم. پیش از هر حرفی تازه‌ترین خبرها را از همکارم حسین قویمی می‌شنویم. با سلام به شما.
با درود فراوان، به قول آقای حسینی در این آدینه خبرها را به آگاهی میرسانم. رئیس جمهوری آمریکا و نخست وزیر ژاپن در پایان مذاکرات امروز خود در توکیو در بیانیه‌ای از ایران و کره شمالی خواستند به تعهدات بین المللیشان عمل کنند. در این بیانیه آمده است پرتاب اخیر موشک و آزمایش هسته‌ای کره شمالی نشان می‌دهد که این کشور همچنان تهدیدی برای صلح و ثبات این منطقه و جهان است. این بیانیه در مورد ایران گفته است که فاش شدن وجود تأسیسات هسته‌ای قم نگرانی جامعه بین‌المللی را در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تشدید کرده است. این بیانیه می‌افزاید ژاپن و آمریکا اجازه نخواهند داد پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بیش از این تضعیف شود. دو طرف همچنین بر سیاست خود برای حل مسئله هسته‌ای کره شمالی و ایران از طریق گفتگو تأکید کردند. در خبری دیگر، بر پایه گزارش خبرگزاری ایلنا، رئیس پلیس مبارزه با تخلفات رایانه‌ای آگاهی اعلام کرد کمیته ویژه‌ای برای رسیدگی به جرایم اینترنتی تشکیل شده است. سرهنگ امیدی گفت نیروی انتظامی همانطور که با جرایم عادی همچون سرقت برخورد می‌کند، با توجه به گسترش اینترنت و عمومی شدن استفاده از آن، با جرایمی که در فضای اینترنت رخ می‌دهد نیز برخورد می‌کند. به گفته او، نیروی انتظامی یکی از 12 عضو ستاد مبارزه با جرایم رایانه‌ای است و زیر نظر دادستانی فعالیت می‌کند. جمهوری اسلامی بسیاری از سایت‌های اینترنتی را، در واقع سیاسی را، فیلتر کرده و برخی از وب‌نگاران را نیز بازداشت کرده است. در خبری دیگر، دولت ترکیه امروز اعلام کرد برای آشتی ملی با کردهای این کشور تدابیری اتخاذ کرده است. وزیر کشور ترکیه در پارلمان گفت این تدابیر شامل لغو همه محدودیت‌های به کار بردن زبان کردی، تأسیس کمیته‌ای برای مبارزه با تبعیض علیه کردها، بازگرداندن نام‌های سابق روستاهای کرد و تأسیس یک نهاد مستقل برای رسیدگی به شکایات علیه نیروهای امنیتی خواهد بود. قرار است رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، در این زمینه در مجلس این کشور سخنرانی کند. و در خبری دیگر، در جریان انفجارهای پی در پی در یک انبار مهمات روسیه دست کم یک نفر کشته و 35 تن مفقود شدند. بر پایه گزارش خبرگزاری اینترفاکس، انفجارها در انبار مهمات و اسلحه یک پایگاه نظامی در شهر اولیاناوفسک در مرکز روسیه رخ داد. یک مقام وزارت امور اضطراری روسیه اعلام داشت برای پیشگیری از خطرات احتمالی بیش از 3000 نفر از ساکنان منطقه به محل دیگری منتقل شدند. هنوز از علت انفجارها در این انبار مهمات گزارشی نرسیده است. آقای حسینی،
با سپاس از حسین قویمی، اینک نگاهی به سرفصل آنچه که در ادامه مجله خواهیم داشت. دادستان‌های آمریکا پرونده شکایت خود برای مصادره آسمانخراشی در نیویورک را که در مالکیت شرکت‌های مورد معامله با ایران است، دوباره به راه انداختند. چند مرجع تقلید اصولگرای ایران از سیاست دولت محمود احمدی نژاد در زمینه اقتصادی انتقاد کردند. دادستان تهران از مهدی هاشمی دعوت می‌کند برای دفاع از خود در برابر اتهام‌های وارده به ایران بازگردد. اداره جامعه به صورت پادگانی امکان پذیر نیست. محمد خاتمی. گزارشی خواهیم داشت از 16 جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان. دادستان‌های ایالات متحده شکایتنامه‌ای را برای به دست گرفتن کنترل یک آسمانخراش در شهر نیویورک ارائه کردند که در مالکیت شرکت‌هایی است که به گفته آنها برای دولت جمهوری اسلامی به طور غیرقانونی پول ارسال می‌کردند. این شکایتنامه نخستین بار در سال گذشته ارائه شد و دستگیری رئیس پیشین بنیاد علوی فرشید جاهد را به اتهام جلوگیری از انجام تحقیقات در مورد این پرونده در پی داشت. در حالی که با گذشت یک سال از دستگیری رئیس پیشین بنیاد علوی تحقیقات در مورد وی همچنان ادامه دارد، دادستان‌های ایالات متحده روز پنجشنبه این شکایتنامه را با اصلاحاتی چند دگرباره به مراجع قضایی آمریکا ارائه کردند. بکتاش خمسه‌پور.
این شکایتنامه خواهان لغو مالکیت بنیاد علوی و شرکت آسا بر ساختمانی 36 طبقه است که در ناحیه منهتن شهر نیویورک قرار دارد. شکایتنامه اولیه که در دسامبر سال گذشته ارائه شده بود، تنها در پی ضبط سهم مالکیت شرکت آسا بر این ساختمان بود. به گفته دادستان‌های ایالات متحده، بنیاد علوی و شرکت آسا به بانک ملی ایران که در مالکیت دولت ایران است، پول ارسال می کردند. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده بانک ملی ایران را اشاعه دهنده تسلیحات دانسته و شهروندان آمریکایی را از کار با بانک ملی ایران منع کرده است. به گفته دادستان‌های آمریکایی، آنها همچنین قصد دارند کلیه دارایی‌های دیگر این دو نهاد، بنیاد علوی و شرکت آسا را توقیف کنند. این دارایی‌ها حساب‌های بانکی و املاک این دو نهاد در نیویورک، مریلند، ویرجینیا، تکساس و کالیفرنیا را در بر می‌گیرد. بنیاد علوی که پیش از انقلاب سال 1357 بنیاد پهلوی نام داشت، بنابر آنچه که در سایت این بنیاد آمده، سازمانی خصوصی و غیر انتفاعی است که متعهد به ترقی و حمایت از فرهنگ اسلامی و زبان و ادب فارسی است. اردشیر زاهدی، سفیر ایران در آمریکا در دوران پیش از انقلاب سال 1357، از ساختمان 36 طبقه نیویورک در آن زمان در مالکیت بنیاد پهلوی بود میگوید:
در اون زمان تا اونجا که من یادم میاد همون امارات، اون امارات هم تازه در طول کشید تا ساعت تموم بشه.
این گونه بنیادها در ارتباط با دولت هم میتونن باشن؟
هیچ در این باره نمیتونم قضاوت کنم، چون باید دید که اساسنامه شون چیه. باید دید اینا قراردادی که اینا داشتن با جمهوری، باید اونها رو دید که آیا میتونن یا نمیتونن، و هیچ دلیلی نداره نتونن، ولی چون روی اصولی است، روی اساسنامه است، باید او رو مطالعه کنیم.
اون موقع خب ایران و آمریکا روابط داشتن، روابط دیپلماتیک داشتن.
داشتیم برای این صحبت هستن، شاید در میون نبود.
و پس از انقلاب ایران و آمریکا رابطه سیاسی نداشتن. و
اینا میخوان رشکون بگیرن، شاید این کارا رو میکنن.
اردشیر زاهدی، سفیر ایران در آمریکا در دوران پیش از انقلاب سال 1357 که اینک در ژنو زندگی میکند. و ما منصور فرهنگ، استاد حقوق و روابط بین الملل، اهمیت این اقدام را از نظر سیاسی چنین ارزیابی میکند:
این بنیاد میبایست بر مبنای قوانین آمریکا اداره بشه از زمان شاه، و اگر اینها قوانین این مملکت رو نفی و نقض نکردند، به نظر من بسیار بعیده که دادگاه بخواد رأی بده به اینکه ساختمون رو از اینا بگیرن. ولی اگر سند و مدرکی باشه که این قوانین رو نفی و نقض کردند، در اون موقع بله میتونن این کارو بکنن. ولی من تا اونجایی که تون روزنامه‌ها در این یکی دو روز خوندم، هیچ به اصطلاح رفرنسی به این ندیدم که اینها چه قانون و مقررات سیستم آمریکا رو نفی و نقض.
تنها موردی که فقط آقای دکتر فرهنگ در خبرگزاری ها اومده اینه که دادستان ها گفتن که رئیس این بنیاد با نماینده دائمی ایران در سازمان ملل دیدار داشته، و گویا نماینده ایران در سازمان ملل این گونه که دادستان ها متهم کردن، از سال 1991 این بنیاد علوی رو کنترل می‌کرده.
بعید نیست، ولی این یه سوال حقوقیه که آیا در دادگاه بتونن این رو ثابت بکنند یا نه. این یک اتهام به عنوان یک اتهام سیاسی، خب غالب ما معتقدیم که بله این بنیاد علوی یه وسیله بوده در دست دولت ایران و راههایی بوده که سوء استفاده میکردن، پول بهره برداری میکردن و یا تصمیماتی که اینا میگیرن که به چه کسی کمک‌های اقتصادی بکنن، اینا تمام تصمیمات سیاسی. این بحث سیاسی راجبش ارتباطی به بحث حقوقی که باید تو دادگاه بره نداره.
از جنبه سیاسی این چه اهمیتی داره؟
حتی اگر یک امر 100% حقوقی هم باشه، نتیجهش پیامدهای سیاسی در روابط دو کشور خواهد داشت، به طور مسلم تاثیر منفی روی هر نوع امکان مذاکره و گفتگوی کارساز بین دو کشور خواهد بود.
منصور فرهنگ، استاد حقوق و روابط بین الملل در آمریکا، سخنگوی دفتر حقوقی ناحیه جنوبی نیویورک یوسیل اسکریبنر به خبرگزاری رویترز گفته است اقدامی علیه هیچ یک از ساکنان یا مستاجران املاک تحت مالکیت بنیاد علوی و شرکت آسا انجام نگرفته است و اینکه هیچ یک از این ساکنان یا مستاجران اتهامی در خصوص کار نادرستی ندارند. دادستان‌های ایالات متحده می‌گویند نماینده ایران در سازمان ملل از سال 1991 به این سو بنیاد علوی را کنترل می‌کرده است.
ساعت 21:11 است. گزارش بکتاش خمسه‌پور را درباره شکایت دادستان‌های آمریکایی برای مصادره یک ساختمان متعلق با معامله‌گران با جمهوری اسلامی را می‌شنیدید.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
گزارش خبرگزاری ها حاکی از انتقاد برخی از مراجع تقلید اصولگرا از سیاست های دولت محمود احمدی نژاد به ویژه در زمینه اقتصادی و همچنین از مواضع رهبران اصلاح طلبان است. به گزارش خبرگزاری های ایرنا و فارس، این انتقادها از سوی آیت الله مکارم شیرازی، آیت الله صافی گلپایگانی، آیت الله نوری همدانی و آیت الله سبحانی در دیدار دبیرکل و جمعی از اعضای شورای مرکزی پیروان خط امام و رهبری با آنان در شهر قم ابراز شده است. احمد قابل، دینپژوه و تحلیلگر سیاسی در ایران، در گفتگو با بهروز کارونی از رادیو فردا ابتدا درباره انتقاد این گروه از مراجع از سیاست‌های اقتصادی دولت چنین می‌گوید:
وضعیت اقتصادی به گونه‌ای خراب هست که الان درگیری بین دولت و مجلس رو رقم زده و هشدارهایی که بعضی از وابستگان به جناح مقتدر و جناح اقتدارگرا و اصطلاحاً اصولگرا هم هشدارهای جدی دادن نسبت به وضعیت اقتصادی کشور و خصوصاً بحث همین عنوان نقدی کردن یارانه‌ها، این مطلب انقدر واضحه که فکر نمی‌کنم حتی خود دولت هم بتونه انکار بکنه آثار و عواقب منفی این اوضاع اقتصادی رو، گرچه اونها مجبورن برای اینکه در برابر مخالفان خودشون بتونن از خودشون دفاع بکنن بعضی از ارقام رو بالا پایین کنن و گونه ای جلوه بدن که گویی وضع کشور اونجوری که اینهایون میگن خراب نیست و همه چیز به سامان یا به زودی سامان خواهد یافت.
همین مراجع انتقاد کردن از حالا به گفته خبرگزاری فارس و خبرگزاری ایرنا بر لزوم برخورد قاطع با اون چی که اغتشاشگر و یا فتنه‌گر نامیدند تاکید کردند و سیاست‌هایی رو مورد حمایت قرار دادن که از سوی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران طی ماه‌های اخیر داره به اجرا در میاد. شما این صحبت‌ها رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
مراجع سنتی به لحاظ جایگاه فکری وابسته به جناح اقتدارگرا و یا اصطلاحاً اصول گرایان هستند، منتها در نقل اقوال اینها حتی در اونجایی که ظاهرا موافقتی با بعضی از سیاست‌های حاکمیت هم میشه به هیچ عنوان شما نمیتونید اعتماد کنید به نقل‌ها، به خاطر اینکه نقل‌هایی که بعضی از خبرگزاری‌های دولتی یا نزدیک به دولت انجام میدن اینها کاملا حساب شده و با حذف بعضی از اون کنایه‌هایی که به دولت برخورد داره انجام میگیره، مطلب رو یه جوری مطرح می‌کنن که گویی اینها از سیاست‌های مثلا امنیتی و سیاسی کشور دفاع میکنن، فقط مثلا انتقادات خاصی به لحاظ اقتصادی یا مثلا بعضی جنبه های فرهنگی دارن، در صورتی که اینجوری نیست. اونها مثلا به آقای احمدی نژاد و دولت آقای احمدی نژاد به خصوص انتقاد سیاسی هم دارن، انتقاد امنیتی هم دارن، نسبت به سرکوب مردم در این حد گسترده اونها هم معترضند. این اعتراضات رو مدارک رسمی وجود داره که به صورت نامه های محرمانه در دیدارهای مختلف به دولت اعلام کردن و در ضمن همین صحبت ها هم کنایه میزنن گاهی از اوقات.
این گروه از مراجع تا چه اندازه سیاست های دولت یا حاکمیت در قبال معترضین حمایت میکنند؟
اونها یک سوی اغتشاش رو خدای احمدی نژاد و دولتش میدونن، در مطالبی که در این چند ماه بعد از انتخابات همین آقایون بارها تکرار کردن، حالا چه به صورت عمومی و علنی و چه به صورت غیر عمومی و غیر علنی این مطلب مطرح شده. مثلا اینها از اون تبلیغاتی در زمان انتخابات آقای احمدی نژاد در پیش گرفت و شروع کرد به هجوم به بعضی از روحانیون، اینا نگران بودن و ناراحت بودن. اینا به شدت در مصداقیابی ها اختلاف دارن با دولت و حکومت، حتی با شخص آقای خامنه‌ای. یعنی اینها وقتی که صحبت از اغتشاشات میکنن، این اغتشاشات یک سوی ماجرا رو هم همونطوری که آقای مکارم تصریح کرده، جریان کهریزک و سرکوبی که در کهریزک شده و جنایاتی که در اونجا انجام گرفته یا در کوی دانشگاه، یک سوی ماجرا رو اونا میدونن. به طور طبیعی هیچگاه انتظار این مسئله رو نداریم که این آقایون از جایگاه فکری خودشون عدول بکنن و بیان و 100% حامی معترضان به حاکمیت باشند. اینا بینابینن، یعنی یک سوی ماجرا رو حمایت میکنن از رویکرد حاکمیت، یک سو هم به اونها انتقاد دارن. در اون انتقاداتشون وجه مشترکی پیدا میکنن با مردم. دلی با جنبش سبز با تمام جزئیاتش ندارن. اونها اعتراضاتشون از نوع خودشونه.
چند مرجع تقلید اصولگرا در ایران از سیاست دولت محمود احمدی نژاد در زمینه اقتصادی انتقاد کردند. احمد قابل دین پژوه در همین راستا در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ می‌داد. در پیوند با مسائل قضایی، اتهام‌ها و انتقادها، همچنین خبرگزاری‌ها خبر دادند که عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران از مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی خواست به ایران بازگردد تا در برابر اتهامات مطرح شده به او از خود دفاع کند. آرش شهرابی.
دادستان تهران در مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی به رویدادهای پس از انتخابات و زندانیان پس از انتخابات 22 خرداد ماه پرداخت و به شماری از چهره‌های شاخص که در دادگاه‌های موسوم به کودتای مخملی به محاکمه کشیده شدند یا از آنها نام برده شد نیز اشاره کرد. عباس جعفری دولت آبادی در پاسخ به این پرسش که چرا دادستان به عنوان مدعی العموم در زمینه اتهام‌های مطرح شده نسبت به مهدی هاشمی در دادگاه‌های پس از انتخابات اقدام نمی‌کند گفت مطالبی که به مهدی هاشمی نسبت داده شده نیازمند بررسی است، زیرا اظهارات افراد علیه دیگران باید در مرجع قضایی اثبات شود و در این مورد حاشیه امنی وجود ندارد. دادستان تهران تاکید کرد مهدی هاشمی هر چه زودتر به ایران بازگردد و اگر معتقد است که اتهامی به او وارد نیست با بازگشت به کشور از خود دفاع کند. در دادگاه‌های موسوم به کودتای مخملی شماری از متهمان در اعترافات خود به مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی اشاره کردند. شماری از این زندانی‌ها که بخشی از اتهاماتشان مربوط به فعالیت در سایت خبررسانی جمهوریت بود، مطالبی را در مورد این وبسایت علیه مهدی هاشمی بیان کردند. مهدی هاشمی در روزهای پس از انتخابات به بریتانیا و از آنجا به لبنان سفر کرد و هم اکنون در خارج از کشور به سر می‌برد. در روزهای منتهی به دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، محمود احمدی نژاد در مناظره‌های تلویزیونی خود شماری از چهره‌های برجسته و از جمله خانواده هاشمی رفسنجانی را به فساد و اقدام علیه دولت خود متهم کرد. در پی این اقدام محمود احمدی نژاد، اکبر هاشمی رفسنجانی به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی نامه‌ای سرگشاده نوشت و نسبت به این موضوع اعتراض کرد. خانواده هاشمی رفسنجانی در واکنش به اتهامات مطرح شده از سیمای جمهوری اسلامی به ریاست عزت الله زرقامی خواست زمانی برای پاسخگویی به این اتهامات به آنها بدهد، اما این خواسته آنها تا کنون اجابت نشده است. مهدی هاشمی همچنین در واکنش به اعترافات یکی از کارکنان سایت جمهوریت علیه وی در بیانیه اعلام کرد که اظهارات این شخص که بیش از 70 روز در سلول انفرادی بوده و از داشتن وکیل نیز محروم بوده کذب محض است و از صدا و سیمای جمهوری اسلامی خواست به دلیل پخش این اعترافات مطابق قانون فرصتی برای وی جهت پاسخگویی بدهد. مهدی هاشمی در این بیانیه اتهام استفاده از بودجه عمومی در انتخابات را رد کرده و از قوه قضاییه خواست که پرونده 340 میلیارد تومانی مفقود شده شهرداری تهران در دوره محمود احمدی نژاد را بررسی کند. خانواده هاشمی رفسنجانی همچنین در واکنش به اتهام‌های مطرح شده از سوی محمود احمدی نژاد در مبارزه‌های انتخاباتی خود شکایتی را علیه وی تنظیم کردند. در شهریور ماه امسال محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران در یکی دیگر از حملات خود به اصلاح طلبان آنها را به تلاش برای راه اندازی انقلاب مخملی و حذف رهبری متهم کرد. محمد خاتمی، مصطفی تاج‌زاده، بهزاد نووی، محمد اطریانفر، مهدی هاشمی، ابوالفضل فاتح و موسوی خوئینی‌ها از جمله افرادی بودند که فرمانده سپاه پاسداران با اشاره به اعترافات محمد علی ابتهی آنها را به تلاش برای حذف رهبری و ایجاد انقلاب مخملی متهم کرد. از سوی دیگر در روزهای گذشته فیلمی از محسن هاشمی مدیرعامل مترو تهران و فرزند دیگر اکبر هاشمی رفسنجانی منتشر شده است که وی به شدت از محمود احمدی نژاد به خاطر اتهاماتی که در مناظره انتخاباتیش به خانواده هاشمی زده است انتقاد میکند. محسن هاشمی در این سخنرانی میگوید اگر محمود احمدی نژاد وی را متهم به فساد مالی کرده است، چرا در دورانی که شهردار تهران بود و محسن هاشمی نیز مدیرعامل مترو این اتهام‌ها را مطرح نکرد؟ محمود احمدی نژاد به تازگی اعلام کرده است که می‌خواهد مترو تهران را تحت کنترل دولت بگیرد و مدیریت جدیدی را برای آن انتخاب کند.
گزارش آرش شهرابی بود درباره اظهارات دادستان تهران که از مهدی هاشمی دعوت کرده است برای پاسخ دادن به اتهامات وارده به ایران بازگردد.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین: info@radiofarda.com.
محمد خاتمی، رئیس جمهوری اسلامی پیشین، در سخنانی با انتقاد از حاکم بودن شرایط امنیتی در ایران به رغم گذشت بیش از 5 ماه از انتخابات ریاست جمهوری تأکید کرد که اداره جامعه به صورت پادگانی امکان پذیر نیست. محمد خاتمی این سخنان را در دیدار جمعی با اعضای هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران ایراد کرد. رویا کریمی:
کسی که نقد میکند برانداز نیست، بلکه دلسوز انقلاب و جامعه است. مخاطب این سخن محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین اصلاح طلب ایران، جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران بودند که صبح روز جمعه 22 آبان ماه به دیدار وی رفته بودند. محمد خاتمی که بسیاری از چهره‌های سیاسی هوادار وی پس از انتخابات به زندان‌های انفرادی افتاده و در دادگاه‌هایی به عنوان کودتای مخملی به محاکمه کشیده شده‌اند، افزود باید پذیرفت که نمی‌توان به صورت پادگانی جامعه و دانشگاه را اداره کرد و این نحوه مدیریت به زیان مادی و معنوی و حیثیتی جمهوری اسلامی است. رئیس دولت اصلاحات در اوج اعتراض‌های مردمی به نتایج انتخابات 22 خرداد ماه پیشنهاد داده بود برای برون رفت جمهوری اسلامی از بحران به وجود آمده همه پرسی انجام شود. این پیشنهاد سبب شد تا شخصیت‌ها و رسانه‌های هوادار دولت و رهبر جمهوری اسلامی در 5 ماه گذشته حملات شدیدی را علیه وی انجام دهند. محمد خاتمی در سخنان خود با اشاره به سرکوب خشونت‌آمیز اعتراض‌های مردمی اظهار داشت بزرگترین عامل تضعیف نظام کاهش رضایت مردم و اعمال خشونت به هر شکلی است. خشونت از هر سو، به خصوص از ناحیه حکومت، مضر به حال جامعه، دین و نظام است. محمد خاتمی همچنین افزود این جامعه متعلق به ماست، اما چرا اینقدر فضا تنگ شده است؟ چرا اینقدر نیروهای ارزنده‌ای که انتقاد یا حرف دارند نه تنها حذف می‌شوند، بلکه مورد هر گونه اهانت و فشاری قرار می‌گیرند؟ رئیس جمهور پیشین ایران در بخش دیگری از سخنان خود در جمع استادان دانشگاه علم و صنعت هزینه دار بودن انتقاد در جامعه را نشانه انحراف در جمهوری اسلامی دانست و خواستار اصلاح آن شد. وی یک بار دیگر بر تداوم اصلاحات در چارچوب قانون اساسی تاکید کرده و اظهار داشت مبنای حرکت قانون اساسی است. ما ایران سربلند را می‌خواهیم. ما می‌خواهیم مردم حکومت را از خود بدانند و حکومت مردم را از خود بداند و همچنین انتقاد از خود را نعمت بداند. رئیس جمهور پیشین ایران با تاکید بر سرآمدن دوران حکومت‌های استبدادی اظهار داشت زمانه ما زمانی است که در آن دیگر هیچ انسانی در وجدان خودش هیچ نوع حکومت استبدادی و دیکتاتوری را بر نمی‌تابد و رد می‌کند از جمله دلایل آن هم همین است که امروز دیکتاتورهای زمان نیز ادعای مردمی بودن می کنند. اینها مسئله زمان ماست، متعلق به شرق و غرب نیست. انتقاد، بیان آزاد عقاید و اندیشه ها امروز دیگر به عنوان یک حق شناخته شده است.
گزارش رویا کریمی را درباره سخنان اخیر محمد خاتمی می شنیدید. جشنواره تئاتر ایرانی که همچنان در شهر کلن آلمان فعالیت دارد، برای دومین سال پیاپی شاهد هنرنمایی نخستین بانوی نقال ایرانی فاطمه حبیبی‌زاد با نام هنری گردآفرید است. این بانوی جوان در 16 فستیوال تئاتر ایرانی نقل عاشقانه زال و رودابه و نقل پهلوانی جنگ رستم با اشکبوس را در برابر ایرانی ها و آلمان ها اجرا کرد. شهرام میریان.
نهان گشت آیین فرزانگان، پراکنده شد نام دیوانگان. نه جشن و نه رامش، نه بخشش، نه کام. به کوشش به هر گونه سازند دام. نز مهرگان نام و نی از صده، نه دستی به شادی به دستی زده. نه جام شرابی، نه میخانه ای، نه یادی ز رستم، نه از عشق بوس. فسوسا 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 فسوس. به یزدان اگر ما خرد داشتیم، کجا این سرانجام بد داشتی؟
فاطمه حبیبی‌زاد با نام هنری گردآفرید، نخستین بانوی نقال در ایران، فارغ التحصیل رشته موزه‌داری است. 33 سال دارد و 10 سالی است که غرق مطالعه در شاهنامه فردوسی است تا داستانی از این اثر جاودانه را به دلخواه خود به توماری برای روایت و نقالی بدل کند. عشق به شاهنامه از دوران نوجوانی در دل فاطمه حبیبی‌زاد شعله‌ور شد و برای آشنایی و فراگیری با فوت و فن هنر نقالی در قهوه‌خانه‌ها گشت و سرانجام شیوه نقالی مرشد ترابی را برگزید. خانم حبیبی‌زاد و یا گردآفرید امسال هم به دعوت جشنواره تئاتر ایرانی پا به آلمان گذاشته تا ضمن هنرنمایی در این فستیوال در چند برنامه دیگر هم در شهرهای دورتموند، بوخوم و بروکسل پایتخت بلژیک نقل عاشقانه از زال و رودابه و نقل پهلوانی جنگ رستم و اشکبوس را به سبک و شیوه نقالی کهن ایران برای دوستداران شاهنامه بازگو کند.
من خیلی دلم میخواست برای مخاطب اینجا بر اساس اون نقالی هایی که سالها پیش یاد گرفته بودم به شیوه حماسی و پهلوانی و بر اساس تومارهای کهن و شیوه مرشدان و دراویش، اون رو بیشتر بیارم جلوی دید عموم و برای مردم اجرا کنم. خوشبختانه امسال این امکان رو دارم که اجرای 3 تومار، یکی بزمی و عاشقانه و اون دوتای دیگه حماسی و پهلوانی، بر اساس شاهنامه فردوسی و منطبق بر با مارهای کهن نقالی و متأثر از سبک نقالی مرشدان به نام تهران و اصفهان، اینها رو اجرا بکنن.
هنگ سپرده به دست سرهنگ، تیب به دست سرتیب، قلب و جناح و میمنه و میسره، پس و پیش لشکر آراسته و پیراسته، ابر سقای و باد فراشی، معرکه کارزار آراسته، از هر طرف بانگ نقیبان لشکر به خبردار. آرام باش، باد پرچم‌های رنگی و ابلغ‌های گرد مردان نام‌آور را به جنبش درآورد، چنان که لرزه بر اندام شیر فلکی در افتاد.
خانم فاطمه حبیبی‌زاد با نام هنری گردآفرید در ادامه گفتگو با رادیو فردا با اشاره به شیوه ها و مکتب های گوناگون نقالی در ایران بر سبک مرشد ترابی از نقالان به نام ایران مکث بیشتری می کند و از گرایش خود به این شیوه بیشتر می گوید.
مرشد ترابی که چکیده همه اینا هست، سبک‌های مختلف رو دیده، ضمن اینکه مرشد ترابی در گود زورخونه هم ورزش کرده، در تعزیه هم نقش داشته، سوارکاری میدونست، تیراندازی میدونست و معرکه گیری هم میکرده، مدد گیری هم میکرده، پرده خوانی هم همینطور، تونسته صاحب سبکی بشه منحصر به خودش که در نوع خودش سینماست. من خیلی میپسندم جمله های کوتاه، خیلی اهل پرگویی نیست برخلاف گذشته که دیگه به اون سبک نمیشه نقالی کرد. مرشد ترابی میتونه در 20 دقیقه نیم ساعت مجلس کاملی رو اجرا بکنه. من سبک مرشد رو خیلی میپسندم و خودم هم در شیوه اجرا متاثر از همین سبک مرشد ترابی هستم.
دریا دریا ی لشکر دم به دم کرنای نه خم کجک به دامنی تبل سه مرتبه علمها خم و راست باد در شیپور سیمین و کرناهای جنگی صدا صدای سنج و دهل و تبل و کوس و زنگ.
با پایان این گزارش شهرام میریان، مجله شبانگاهی نیز به پایان میرسد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
تو نبارونی مرهمی نفریاد تو نخستهی نهمپا تو نه از غیری نه از ما تو نبیز نگدونی تو نه ارزو نه گرونی تو نه خاکی روشش گنج نه یه مهره روی شطرنج تو فقط هستی که باشی تو نه مرگی نه تلاشی تو فقط هستی که باشی اگه اشتباه میخونم بگو راست بگو بدونم کدوم رنگی کدوم بود اگه سکهی کدوم رو که نه ظلمت نه فروغی نه رو خودی نه
امیدواریم از ترانه های تازه رادیو فردا خوشتون اومده باشه. با ما تماس بگیرید و پیشنهاداتون رو با ما در میون بگذارید. با ایمیل هم میتونید با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com شماره تلفن پیامگیر ما 00420221124113.
what you want now.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
Say, from each other,
تازه های جهان دانش.
پر پروانه الگوی جدیدترین سلول های نیروزای آفتابی است. سطح پر پروانه از کریستال های فوتونیک تشکیل شده که با شکستن نور به طریقی خاص باعث درخشش زیبای آن می شود. اکنون دانشمندان بریتانیایی توانستند بال پروانه را در آزمایشگاه به صورت مصنوعی تولید کنند که نور را مانند بالهای طبیعی می شکند. اختراع جدید می تواند به ساخت نسل جدیدی از سلول های نیروزای آفتابی کمک کند که بهتر و قدرتمندتر عمل می کنند.
کاری کردی به قلبم که بدونت حتی مردن سخته، حتی بی تو خوبم لذت هست زندگی بردن. یه کاری کردی که از یاد نمیری حتی یه لحظه، درد عشقت کرده پیرم، اما باور کن میارزه. از دور واسه من یه جورو میده، یه چیزی مثل یه جادو که به هم رهایی میده. این مهمه که میدونم واسه من چقدر عزیزی، من که جامش خود دادم چه بنوشی چه بریزی. کاری کردی به قلبم که بدونت حتی مردن سخته، حتی بی تو خوبم لذت هست زندگی بردن. یه کاری کردی که از یاد نمیری حتی یه لحظه، درد عشقت کرده پیرم، اما باور کن میارزه. تو گرچه از دور واسه من یه جورا میده، یه چیزی مثل یه جادو که به هم رهایی میده. این مهمه که میدونم واسه من چقدر عزیزی، من که جامش رو دادم چه بنوشی چه بریزی. پیشکشت همه نفس ها نازنین خوبه همیشه، نیمی از تنم شدی تو که ازم جدا نمیشه. پیشکشت همه نفس ها نازنین خوبه همیشه، نیمی از تنم شدی تو که ازم جدا نمیشه.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
On a entendu des tirs dans les rues et donc ces manifestations sont le signe de l'inquiétude du gouvernement de Téhéran.
در مذاکره با دولت ایران مسائل مربوط به حقوق بشر و دموکراسی نیز بایستی مورد گفتگو قرار بگیرد.
We'll be right back.
منو نگاه کن ببین چه خوشحالم، چیزی نمیخوام تو که من تو رو دارم، با تو میتونم برم به اون بالا جایی که عشقی ندیده تا حالا. میدونی چشمات همه ی دنیامه، همیشه اسمت روی لبامه، ماه و ستاره میشه کم میارم، آخه واسه گفتن حرفی ندارم. با من باشو اینو میدونی میمونم همیشه با تو، با من باشو قصه ی عشقو میخونم همیشه با تو. برای دنیا شاید یکی باشی، ولی واسه یه نفر همه ی دنیاشی. منو نگاه کن واسه تو میخونم، به پای عشقت همیشه میمونم. میدونی چشمات همه ی دنیامه، همیشه اسمت روی لبامه، ماه و ستاره میشه کم میارم، آخه واسه گفتم تو.
با من باشو اینو میدونی میمونم همیشه با تو، با من باشو قصه ی عشقو میخونم همیشه با تو، با من باشو اینو میدونی میمونم همیشه با تو، با من باشو قصه ی عشقو میخونم همیشه با تو.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
قیمت نان، گوشت مرغ، تخم مرغ و شکر در هفته‌های اخیر افزایش یافته است. آمارها و گزارش‌ها از افزایش قیمت دیگر مواد غذایی همچون انواع گوشت قرمز نیز حکایت می‌کنند. با این حال مسئولان وزارت بازرگانی ایران این افزایش قیمت‌ها را انکار کرده و آن را اشتباهات رسانه‌ای می‌دانند. نظر شما چیست؟ و در اینجا پاسخ‌های شما.
خواستم به این هموطنان عزیزم بگم که شما چرا زنگ میزنید به این رادیوهای به قول رئیس رؤسامون بیگانه. آقای احمدی نژاد در دوره اول ریاست جمهوریشون گفتن که من فقر رو ریشه کم میکنم، شما متوجه نشدید. اگر اینجور پیش بره تا یک سال دو سال دیگه هیچ فقیری زنده نیست.
شما که میفرمایید گوشت مرغ تخم مرغ گران شده، این مسئولان ما راست میگویند، گران نشده. اونها که از دم در خانه ها خودشون دریافت میکنن گوشت قرمز و مرغ و تخم مرغ و ماهی رو، از کجا میدونن که اینا گران شده یا نه؟
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
You get a shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime sound of the river, you stop and you hold everything. Band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Well, now you step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound.
south, way on down south, London town. Check out Guitar George, he knows all the chords. Mighty strictly rhythm, he doesn't want to make it cry or sing. If any new guitar is all he can afford, when he gets up under the lights, play his bass. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night with the Sultans, with the Sultans of swing. Young boys, they're fooling around in the corner, drunk and dressed in their best brown baggies in their platform soles. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultan.